هل مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. خب عنوانی که حالا فعلا در نظر ما مستقر شده، قاعده عدم ولایت بر غیره. این قاعده ممکنه به نظر بدوی خیلی اهمیتی نداشته باشه، چون اینکه کسی بر دیگری ولایت نداره واضح و بدیهی و روشنه، و اساساً شاید در ذهن بعضی این باشه که این اصلا قاعده فقهی نیست. این همونطور که در بسیاری از کتابهای فقهی ازش تعبیر شده به عنوان اصل عدم ولایت کسی بر دیگری، این اساساً یک اصل عملی است یا یک چیزی شبیه به بعضی از اصولی که در فقه مورد استفاده قرار میگیره، مثل اصالت اللزوم و امثال اینها. اما حالا با توضیحاتی که من میدم شما حتما تصدیق خواهید کرد که این قاعده قاعده مهمی است. ببینید، ما یک سری قواعدی داریم در فقه که وجه مشترک اونها ولایاته، یعنی میتونیم از اونها به عنوان قواعد ولایات نام ببریم. قواعدی که به عنوان ولایات ازش یاد میشود، ولایت الاب و الجد. ما قاعده ولایت اب و جد در فقه داریم، قاعده ولایت الحاکم یا ولایت الحاکم شرعی، قاعده ولایت و عدول المؤمنین. البته این در طول قاعده ولایت حاکمه که اگر حاکمی با شرایط معتبر نبود، نوبت به ولایت عدول مؤمنین میرسه. ولایت الرجل علی المرأه، که البته این محل اختلافه که اصلا آیا ما چیزی تحت عنوان ولایت مرد بر زن داریم یا نداریم. از این جهت این محل اختلاف است که ولایت گاهی به عنوان ولایت اطاعت مطرح میشه، در حالی که اون ولایت به معنای سرپرستی و اولویت در تصرفات اینجا وجود نداره. مثلا مادر نسبت به فرزند لزوم اطاعت داره، اما ولایت الام ثابت نیست. یا مثلا فرض بفرمایید که میهمان نسبت به صاحب خانه در یه مواردی لزوم پیروی و اطاعت داره، اما میزبان ولایت بر صاحب خانه، بر مهمان نداره. در بعضی از امور لزوم اطاعت برای بعضی از اشخاص نسبت به بعض دیگر، عرض به حضور شما، این آقا چیز شد، این لزوم اطاعت وجود داره، اما لزوم اطاعت به معنای ولایت نیست. یعنی اینکه اگر یک کسی از دیگری میخواد اطاعت بکنه یا باید اطاعت بکنه، این به این معنا نیست که او حتما نسبت به این ولایت داره، چون اینجا هم گاهی خلطهایی صورت میگیره و در بحث ولایات که سخن از قواعد باب ولایات هست، ما میبینیم بعضن مواردی که لزوم اطاعت مطرحه داخل در تحت ولایات مطرح میشه. یه نمونهش همین ولایت الرجل علل مرأه است. در بعضی از کتابهای فقهی مسئله ولایت الرجل علل مرأه رو به عنوان یه قاعده مطرح کردن و شدیداً هم به کسانی که منکر این ولایتن تاختن که اینها تحت تأثیر القاعات مثلا بعضی از منور الفکرها قرار گرفتن و اومدن یه امر مسلم قطعی دینی را انکار کردن. خب حالا اینو ما بعد به مناسبت انشاءالله اشاره خواهیم کرد که خب حالا اگر در شریعت در یه مواردی برای زوجه نسبت به زوج لزوم اطاعت وجود داره، این لزوم اطاعت مساوی و مرادف با ثبوت ولایت نیست. اینطور نیست که حالا اگر ما مثلا گفتیم اینجا این باید اطاعت کنه پس این معناش اینه که ولایت داره. حالا این محل اختلافه، ولی یه قاعده داریم تحت عنوان ولایت الرجل علی المرأه. خب یه مجموعه ای از قواعد تحت عنوان قواعد ولایات یا قواعد باب ولایات مطرحه که اینها بعضیش از اهمیت بیشتری برخورداره و چند مطلب دیگر هم با این قواعد مرتبطه که به مناسبت اون مطالب که ارتباط دارن با این قواعد وقت بحث از سازگاری یا ناسازگاری این دو دست قواعد با هم مطرح شده، سخن از مراتب ولایت مطرح شده، سخن از این که آیا اینها قابل جمع هستن یا نیستن. از جمله قواعدی که حالا به نوعی مرتبطه با این قواعد ولایات و جمع بین اونها باید مورد توجه قرار بگیره، قاعده تسلط یا سلطنت. الناس مسلطون علی اموالهم. این شهرت هم داره، این قاعده فقهی هم هست، ازش هم بحث کردن، خیلی جهام شما باش مواجه شدید. الناس مسلطون علی اموالهم. خب اون چه در روایات در رابطه با این قاعده مطرحه همین عنوانه، تسلط بر اموال، که به عنوان قاعده سلطنت هم بیشتر شهرت داره. اما بحث حقوق یعنی غیر اموال و انفس دیگه اینجا مطرح نیست. همین باعث شده که در کنار این قاعده یک قاعده دیگری هم در برخی از کتاب‌های فقهی مورد بحث قرار بگیره و اونم قاعده تسلط الانسان علی نفسه یا سلطنت الانسان علی نفسه یا سلطنت الانسان، بله حالا همین، یعنی غیر اموال، چون اونجا فقط مال، این نفس یعنی میشه جان و هر چه که جان آدمی مربوط میشه، اختیار آدمی رو تحت تأثیر قرار میده، یعنی همه شؤون غیر مالی که مربوط به انسانه، اختیار انسان، آزادی انسان در یعنی هر کاری که میخواد انجام بده. حالا این که آیا ما دو تا قاعده داریم، قاعده سلطنت الانسان علی نفسه یا یعنی قاعده سلطنت الانسان علی نفسه با اون قاعده الناس مسلطون علی امواله. یا یه قاعده است منتها دائره فراختری داره، گستره وسیعتری داره. مثلا ببینید صاحب جواهر در بحث از اسقاط زمان رهن به یه مناسبتی اونجا برای اینکه اثبات بکنه می شود زمان را در رهن ساقط کرد، استدلال میکنه به همین روایت الناس مسلطون علی اموالهم، ولی برداشت صاحب جواهر این است که الناس مسلطون علی اموالهم اختصاص به اموال نداره. تعبیر ایشون اینه، میگه و عدم و صحت اسقاط مثل ذالک یدفعها عموم و تسلط الناس علی حقوقهم و اموالهم. با اینکه در هیچ روایتی و آیه‌ای عنوان علی حقوقهم نیامده، اما صاحب جواهر از این روایت یه برداشت عام‌تری داره و میگه الناس مسلطون علی اموالهم که انه شامل حقوق هم میشه. حالا اینکه دلیلش من کار نداره، حالا دلیل این بالاخره به این عنوان شهرت پیدا کرده و در برخی روایات این تعبیر آمده، ولی هیچ تعبیری مثل علل ید مؤاخذت تا تؤدی، بسیار از اینا به عنوان نبوی مشهور مطرح شده، ولی همین چیزی که حالا الان محل به اصطلاح یعنی فرضاً بگیریم شهرت پیدا کرده، ولی تو همین علی حقوقهم نیست. وقت ایشون که انده میخواد بگه الناس مسلطون علی اموالهم یه معنای عام‌تری داره که شامل حقوق هم میشه، و به همین جهت اینجا که اصلا بحث مال نیست، اینجا به استناد این روایت حکم به جواز اسقاط زمان رهن میکنه. اما ببینید خیلی جاها عرض کردم اینا از یعنی این بحث به طور کلی از چیزهایی است که خیلی با این نکاتی که من عرض میکنم تنقیح نشده. ما داریم از کلمات و عبارات اونها چنین برداشتی میکنیم. اینکه حالا آیا اینها دو تا قاعده فقهی رو در عرض هم مثلا یکی اختصاص به اموال داره و یکی اختصاص به حقوق و نه انفس، این خیلی روشن و صریح مطرح نشده. هرچند ادله به اصطلاح این آقایون اقتضا میکنه که این معنای عام رو داشته باشه. حتی مثلا فرض بفرمایید که ممکنه به طریق اولویت و از فهوای الناس مسلطون علی اموالهم ما بتونیم استفاده بکنیم که این اختصاص به اموال نداره. اونچه که در السنه شهرت پیدا کرده همین است که بالاخره ما یه قاعده فقهی داریم به نام الناس مسلطون علی اموالهم، اما در کنار این یه قاعده فقهی دیگری تحت عنوان سلطنت الانسان علی نفسه مطرح شده باشه خیلی کم بهش پرداختن به عنوان یه قاعده مستقل، اما در موارد بسیاری به این مضمون استناد کردن برای استنباط یک حکم فقهی، و حالا یا به جهت بداهت و وضوح مثلا خیلی متعرض نشدن، یا دیگه عمومیت الناس مسلطون را پذیرفتن، اما این خیلی مورد تصریح قرار نگرفته. آقای من باید به شما بگم یا شما خودت باید مواظب باشی؟ عرض به حضور شما، خب ببینید الان مشکلی نداره؟ به هر حال ببینید این قاعده سلطنت یا تسلط بالاخره یه قاعده است که باید نسبتش با این قواعد مربوط به ولایات معلوم بشه. اگر انسان سلطنت دارد نسبت به جان خودش و همه شؤون و امور مربوط به خودش، اون وقت این چگونه با اون ولایات دیگر جمع میشه؟ حالا ولایت ابوجهل خب کمتر شاید سوال برانگیز باشه، اما ولایت حاکم این چگونه میخواد اثبات بشه؟ ولایت عدول مؤمنین اینها چگونه باید در قیاس با این سلطنت و تسلط مورد توجه قرار بگیره؟ اون وقت این قاعده تسلط یا سلطنت نسبت به عدم ولایت بر غیر، باز باید ببینیم دو قاعده است یا ترجمان اوست. این که ما میگیم کسی بر دیگری ولایت ندارد، یک بعد سلبی برآمده از قاعده سلطنت و تسلط، یا نه یه قاعده مستقلی تلقی میشه. ببینید ما وقتی میگیم الناس مسلطون علی اموالهم یا الناس مسلطون علی انفسهم که حالا مال و حقوق رو هم در بر میگیره، این یعنی شخص نسبت به مالش و شؤون و همه چیزهایی که مربوط به خودشه سیطره داره، سلطنت داره، میتونه تصمیم بگیره. لازمه این نفی سلطنت دیگری است و آیون که در سراسر فقه به این اصل یا قاعده، یعنی اصل عدم ولایت بر غیر، استناد کردن. آیا در حقیقت خواستن به این قاعده الناس مسلطون تمسک بکنن یا نه این اصلا خودش یه اصل دیگری یا قاعده دیگری در اینجا تلقی میشه؟ ببینید اونجاها هیچ کدام تعبیر نکردن از عرض به حضور شما کتاب القضاء بگیرید تا موارد بسیاری که این بحث درش مطرح شده، هیچ کدوم نگفتن الناس مسلطون علی انفسهم یا اموالهم. گفتن لعدم مثلا در کتاب قضا، حالا تعبیرات مختلفه، من عرض به حضور شما این تعبیرات رو در کتاب القضا توجه بفرمایید. ببینید مثلا در کتاب قضا در بحث از شرایط قاضی، خب این بحث مطرحه که آیا مثلا رجولیت در قاضی معتبره یا نه، نه فقط این شرط، اجتهاد، بینایی، کتابت، اینا شرطه یا نه، یعنی قاضی باید این شرایط رو داشته باشه یا لازم نیست. خب برخی از فقها بعد از اون که دستشون از ادله کوتاه شده و مثلا در باب رجول اعتبار عرض به حضور شما رجولیت و اینکه آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه کوتاه مونده، میگن اینجا اصل عدم نفوذ حکم کسی در حق دیگری اقتضا میکند که زن نتونه مثلا قاضی بشه. بله میگن ما از باب دلیل و با کمک دلیل باید از این اصل خارج بشیم. جایی که دلیل نداریم خب ما نمیتونیم بپذیریم این که کسی حکمش در حق دیگری نافذ باشه. نظیر این رو در باب اجتهاد هم مطرح کردن، در باب این که اگر قاضی قدرت بر کتابت نداشته باشه میتونه قاضی به، یعنی شخص قادر بر کتابت نباشه آیا میتونه قاضی باشه یا نه، همین بحث مطرح شده. در حالا تعبیر عدم نفوذ حکم کسی در حق دیگری، این اخص از عدم ولایته. در بعضی موارد مثلا تعبیر عدم جواز تصرف مطرح شده، مخصوصا اونجایی که این رو به عنوان یک اصل عملی و استصحاب خواستن تقریر بکنن، گفتن اصل عدم جواز تصرف کسی در امور مربوط به دیگری است. همه اینها از شؤون عدم ولایت. یعنی اگر میگیم حکم کسی بر دیگری نافذ نیست، این در حقیقت یک مصداقی از مصادیق عدم ولایت. خب آیا عدم ولایت، این که یک کسی بر دیگری ولایت ندارد، این ترجمان اصل تسلط یا قاعده تسلط یا متفاوت با اون؟ پس این هم مهمه که اگر ما از این قاعده بحث میکنیم، ممکنه بیاییم بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، بنابر اون چیزی که شهرت پیدا کرده، یه قاعده ایست در خصوص اموال. اما این در مورد غیر امواله، یعنی همه امور و شؤون مربوط به شخص رو در بر میگیره. بله، اگر ما قاعده سلطنت رو عام دانستیم و تسلط را نسبت به حقوق و همه شؤون مربوط به شخص فراگیر دانستیم، طبیعتاً مسئله ولایت انسان بر خودش میشه یک بعدی از عرض به حضور شما اون اصل، و اون وقت لازمش میشه عدم سلطنت دیگری، عدم ولایت دیگری. کنه قاعده سلطنت در وجه ایجابیش دو شعبه و دو بعد داره: سلطنت الانسان علی ماله، سلطنت الانسان علی نفسه. و یه بعد سلبی داره، بعد سلبیش عدم سلطنت احدن علی احدن، عدم و ولایت احدن علی احدن هست. نه اون حالا بعد ما حالا فعلا میگیم هیچ کس، این هیچ کس یعنی حتی شامل اب و جد و همه میشه. میگم لازمش اونه، برای اینکه وقتی میگه انسان ولایت و سلطنت بر خودش دارد یعنی چی؟ لازمش اینه که دیگری پس میشه در طول این. نه پس میشه. خب نه، ببینید ما الان که نمیخوایم بگیم این ناسازگاری هست، این ناسازگاری قطعا قابل حل، هیچ مشکلی نداره، ولی ما فعلا فی الجمله با قطع نظر از ثبوت ولایت برای برخی و به اصطلاح بیان مراتبی که وجود داره، معنای این که انسان، مگه اینجایی که میگیم سلطنت بر خودش داره معنی این؟ خب شما اینجا یه جایی رو میگید الا اونجایی که ضرر به دیگری بزنه، استثناء میزنید.
استثناء ما نداره، مثلا کلا این ثبوت سلطنت
قطعاً داره بدون تردید. نه 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 نمیشه. سلطنت انسان علی نفسه لازمش اینه که دیگری معنا نداره. دو تا سلطنت، دو تا تصرف، اونی که شما میگید دارید از اون چیز خارجش میکنید، یعنی مقیدش میکنید. سلطنت یعنی این که من اختیاره. اصلا ببینید شما آقا، این روشنه، این بحثی نیست که اینجا الان مطرح بشه. سلطنت یعنی اگر من بر این سلطنت دارم، معنا نداره دیگری هم بر این سلطنت داشته باشه. اگر شما بیاید، اگر شما، معنای سلطنت اینه، اگه شما بیاید حالا مثلا بگی نه این از یک جهت سلطنت، اون که اصلا دیگه از بحث خارج میشه دیگه، اون که روشنه اصلا، این مفروغ عنه و بحثی هم نداره اصلا. بله بله، اونجا باید ببینیم. آره ببینیم، او یه میگیم که خب این چطور اینها مثلا با هم میسازن؟ از یک طرف شما نفی سلطنت کردید، از یک طرف وقت اونجا جای بحثه که بله، دلیل بر این که این سلطنت از این گرفته شده به دیگری داده شده چیه؟ در حقیقت اون مواردی که ولایت برای دیگری ثابت میشه، دیگه خودش سلطنت و ولایت نداره. اجتماع السلطنتین، اجتماع الولایتین بر موضوع واحد اصلا امکان نداره. این اصلا شدنی نیست. اون جایی که میگیم این ولایت داره، یعنی دیگه اون اگر هم داره در طول او با چیزهایی که تعریف شد. خب پس ببینید، مسئله عدم ولایت بر غیر که با تعابیر مختلف در ابواب مختلف فقهی ازش یاد شده، گاهی با همین تعبیر عدم و ولایت احدن علی احدن، گاهی به صورت مصداقی عدم و نفوذ حکم احدن علی احدن در کتاب القضا یا در موارد دیگر، این در واقع لازمه قاعده تسلط، به شرطی که ما این قاعده رو به نحو عام مطرح بکنیم که شامل حقوق و اموال بشه. خب اگر گفتیم لازمه اون قاعده است، دیگه معنا نداره به عنوان یه قاعده فقهی مستقل ازش بحث کنیم. این لازمه اوست یا متفاوته؟ نکاتی که من عرض کردم برای التفات شما به اهمیت این قاعده است، در حالی که خب کمتر هم مورد بحث قرار گرفته. پس ببینید، این قاعده از چند جهت مهمه. اینا بحثایی است که حالا انشاءالله ما باید مطرح بکنیم بعد از البته مطلبی که دوستمون فرمودن که یه بحثی درباره قواعد فقهی و معیارهای قواعد فقهی مطرح کنیم. البته اون خودش میدونید اگه ما وارد اون بحث بشیم، بحث مبسوطیه. بالاخره اگر بخوایم آرا و انظار رو در مورد قواعد فقهی بگیم، ما حرفی نداریم. اگر آقایون آمادگی دارن ما بحثش حالا بله، ما ببینید میخوام عرض کنم این چیز قبل از که شما بیاد داخل، ایشون گفتن یه توضیح کلی راجع به بودید شما؟ آره، یه توضیح کلی راجع به این قاعده مطرح بشه. اینو ما اگه بخوایم واردش بشیم، خب میدونید چند جلسه بحث میخواد. من حرفی ندارم، اگر تمایل داشته باشن دوستان حالا در موردش، حالا اونو من عرض میکنم. ما اصلا اینجا باید برامون معلوم بشه که آیا این قاعده فقهی هست یا نیست، این اصلا یه قاعده است یا همونطور که شهرت پیدا کرده اصل. اصل که میگن یعنی چی؟ اصل عدم ولایت یا قاعده فقهی؟ که به نظر ما یه قاعده فقهی است. دوم این که این حال باید بحث بشه، یعنی معیار قاعده فقهی، بعد به تبعش این که این قاعده فقهی تلقی میشه یا نه، عرض به حضور شما. بعد این که آیا بعد از این که حالا ما پذیرفتیم قاعده است با اون معیارهایی که برای قاعده فقهی هست، این که آیا اساساً این واقعاً شأنیت این رو داره به عنوان قاعده فقهی ازش بحث بشه، یا لازمه قاعده فقهی دیگره؟ خب اگه لازمه قاعده فقهی دیگر باشه، وقت اون موقع یه محظوراتی ممکنه بر سر راهش قرار بگیره که اونها رو هم باید ما بهش بپردازیم. صرف نظر از این امور، مسئله ای که اینجا باید بهش توجه کرد اینه که این اصل یا قاعده خب مورد توجه و استناد موافقان و مخالفان ولایت حاکم و فقیه، یعنی این همزمان از ناحیه موافقان و مخالفان ولایت فقیه مورد توجه قرار گرفته، هم اصلش و هم هیته اختیارات و گستره نفوذ تصرفات فقیه. خب این خیلی مسئله رو قابل توجه میکنه. و بعد به جهاتی امروزه این اصل اهمیت بیشتری پیدا کرده، چون یکی از مبانی مهم عدم جواز ورود به حریم خصوصی انسان‌ها همین اصله. یعنی حتی اگر ما برای فقیه یه دامنه گسترده‌ای از اختیارات و حوزه وسیعی رو برای تصرفات فقیه قائل باشیم، طبیعتاً این به قلمرو عمومی ارتباط پیدا میکنه. یا حتی اگر مثلا زندگی شخصی یک نفری هم به نوعی در هیته جواز تصرفات حاکم، حالا اهم از معصوم و غیر معصوم قرار بگیره، باز این مرتبط با یه جنبه از جنبه های عمومی است. بالاخره ممکنه فرض بفرمایید به جهت رعایت مصالح عامه فقیهی اموال یک شخصی را مصادره بکنه مثلا. خب این فرق میکنه با اون جنبه هایی از زندگی شخصی اهل جامعه که هیچ ارتباطی به مصالح عمومی پیدا نمیکنه. خب مهمترین یا یکی از مهمترین وجوهی که ورود به حریم خصوصی افراد رو منع میکنه همین قاعده و همین اصل، یعنی که ولایت نداره. آره دیگه، حالا اون بله، خب این یه جنبه است مهمه. عرض به حضور شما، الان من حالا اگه بخوام یه فهرستی از اموری که به نوعی مبتنی بر این قاعده یا اصل ذکر بکنم، خیلی موارد رو میتونم بر بشمارم. اصل عرض به حضور شما، حالا اینا دیگه ممکنه از شعب و مصادیق اون امر کلی باشه، عرض میکنم اصل اصلا مشروعیت رأی مردم، برخی ممکنه به استناد عرض به حضور شما این اصل بگن هیچ کس حق ندارد در آراء مردم تصرف بکنه، یعنی به جای مردم تصمیم بگیره و رأی بده مثلا، ولی مخالفینی هستند یا کسانی هستند که با این رأی موافق نیستند و اعتبار و مشروعیت رأی مردم را از یک زاویه دیگری ممکنه بررسی کنند. اون وقت اون نقطه بحث و اختلاف و نزاعی که اینجا ممکنه پیش بیاد به نوعی با این اصل و این قاعده ارتباط پیدا میکنه. من نمونه های زیادی عرض کردم میشود ذکر کرد و این اتفاقا از اون چیزهایی است که شاید در نگاه غیر اسلامی و غیر دینی هم خیلی مورد توجه نزد اندیشمندان و صاحبان نظر در مکاتب دیگه، این مسئله عدم ولایت انسان بر دیگری که حالا ممکنه گاهی ازش مثلا با یه عنوانهای دیگری یاد بشه، مثل آزادی انسان، اختیار انسان. خب آیا این قاعده، این اصل در نگاه دینی و نگاه غیر دینی، به دینی که میگیم غیر اسلامی، یکسان اون چی که الان بین بسیاری از اندیشمندان غربی شهرت پیدا کرده و این رو مبنای بسیاری از حقوق برای انسان قرار دادند، آیا این با نگاه دینی که منشأ همه امور را، مالکیت، حاکمیت، همه چیز را خداوند می‌داند و این رو به عنوان یک حق اعطایی از ناحیه خداوند قلمداد می‌کنه، اینو می‌تونیم یکسان بدونیم؟ تفاوت‌های اساسی و جدی بین نگاه اسلام در این اصل و اونهایی که از منظر دیگری به این اصل نگاه میکنن بر مبنای اصالت انسان یا انسان گرایی یا انسان محوری یا انسان خدا انگاری، آیا ما اینها رو میتونیم واقعا در یک مسیر و از یک خواستگاه بدانیم اینها رو؟ اینها مطالبی است که بالاخره علارغم بساطت این اصل و قاعده و بداهتش که چندان نیازی به بحث نداره، با ملاحظه این امور و اینکه ما این رو به عنوان یه قاعده‌ای در ضمن قواعد باب ولایات و یه مجموعه‌ای ببینیم، به اصطلاح این اهمیت خودش رو نشون میده، آشکار میکنه و به نظر میرسه که حالا ممکنه ما ادله مشروعیت و اعتبار این قاعده رو سریع تر ازش عبور بکنیم، اما اتصالات و ارتباط این قاعده با این شاخه هایی که عرض کردم و شعبه هایی که بهش اشاره کردم، اینها حتما نیاز به بحث مبسوط‌تر داره که امیدواریم انشاءالله به اون بپردازیم. بفرمایید شما.
این عمل نفس یک تحقیقی از داشتن دلیل با اطاعت و میگه اما هر چی که اومدی مستقیم اون بحث لازمه که من سفر کنید داره بحث بزنم که بحث این رو رفته سلطنت رو اینها حالا های ما میگه بگاید که مثلا رعایت حال امور مولا علی با توجه به مصلحت در حالی که مثلا این مورد در تصرفی هم بعد این که در حالی به رایت الله باشه و یعنی این معنا
ما حالا در رابطه با ولایت با باید بحث کنیم مثلا ولایت یعنی چی؟ اینو ما امروز بیشتر بیان اهمیت این قاعده بله ما ببینید ما اصلا راجع به معنای ولایت معنای اصل اینا باید بحث بکنیم اون نکته‌ای که من اشاره کردم این بود که هر جا لزوم اطاعت باشد به معنای ثبوت ولایت نیست اینا ما اصلا ولایت به فعل جمله اینجا مسلما ولایت به معنای محبت یا مثلا ولایت به معنای نصرت و یاری نیست اینجا همون سلطنت و سرپرستی و اجمالا معناش اینه حالا قلمروش هم کار نداریم و اصل اون سرپرستی اون این معنای ولایت مال با اون ولی هر چه باشد هر چه باشد یعنی اجمالا این معناست اون دوتا که قطعا نیست ولایت به این معنا مسابق با این نیست که هر جایی هر جا که اطاعت ثابت شد این ولایت هم وجود داشته باشه مثال زدم گفتم مثلا ضیف مهمان از صاحبخانه لزوم اطاعت داره اما آیا صاحبخونه ولایت داره بر او؟ نه این هم چیه؟ هم به همون معناست یعنی اینجور نیست که اون سرپرستی رو داشته باشه بله اینو اجمالاً بله اگه بخوام اجمالاً به شما پاسخ بدم این ولایت در اینجا به معنای سلطنت سرپرستیه به اصطلاح قدرت یا اولویت در تصرف اجمالا حالا فل جمله معنای ولایت اینجا اینه حالا نه این تقریبا روشنه اینجا اونام که میگن عدم ولایت بر غیر یعنی سرپرستی بر غیر کسی نداره سلطنت بر غیر نداره این معناش مسلم اینه اما حالا یه خورده جزئیات داره دقائقی داره که باید بعدن عرض بکنه این معنایه حالا اجمالا این توضیحات من امیدوارم که برای این که شما حالا به نوعی این مقداری خیلی فکر نکنید دیگر این قاعده روشن بحثی نداره ممکنه کسی فقط یتوهم و متوهمون که این قاعده اهمیت نداره حالا شما پیشنهاد دیگه میخوای یا نه همین خوبه خیلی خوب این معلوم شد که اهمیت داره متوهمین گاهی بعضی ها فکر میکنن که این قاعده مهم نیست یک سال که بعید میدونم بحث کرده باشه آها آره تو بگم تعابیر مختلفه آره درست الحمدلله رب العبور از چی؟